الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، الذي به اهتدينا إلى السعادة وبعدنا عن الضلالة، حبيبنا وحبيب إله العالمين وخاتم النبيين، مولانا ومقتدانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام: المروة مروتان، مروة الحضر و مروة السفر. در آستانه شهادت حضرت امام صادق علیه السلام هستیم. خداوند متعال رو قسم می دهیم به حق این وجود نازنین و مقدس، همه ما رو جزء شیعیان و دوستداران اون بزرگوار در دنیا و آخرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دو مقوله‌ای که هم در فقه هم در عرف جامعه پرکار برده، مسئله حضور در وطن و مسئله سفر کردن. این دو هم احکام دارد، هم دارای شرایط ویژه است و هم آداب و اخلاقیاتی برای اینها در روایات گفته شده. مسئله حضور در وطن یک چیز واضح و مشخصی است، اما سفر رو فقها و علمای بزرگوار شیعه در حکم یک اضطرار و ضرورت گاهی محسوب کردند. بنابراین احکام سفر با احکام در حضور در وطن با هم فرق میکنه. ما روایاتی داریم که آداب مسافرت کردن رو بیان فرموده. حالا این روایت که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست، یک بیان لطیف و ویژه‌ای رو در این مسئله بیان فرموده. اولا حضرت با یک کلمه‌ای که این کلمه معادل مسئله تقوا هست در جاهای دیگه، با این کلمه به آداب مسافرت می‌پردازند. حضرت می‌فهمد المروه، مروه در عرف ما یعنی جوانمردی، اما وقتی ما یک جستجوی در روایات می‌کنیم ببینیم گاه این کلمه رو معادل تقوا و ترس از خدا گرفتن روایات. مروت یعنی انسان در مسائل اخلاقی از خودش پایداری نشون بده، یک صفت نفسانی مثبت، پا بر جا بودن بر آداب اخلاق، یعنی مروت. حضرت می‌فرماید ما یک مروت در وطن داریم، یک مروت در سفر کردن داریم. برای هر کدوم چهار شرط حضرت میگذارن. اما المروت فی الحضر، مروت در وطن، میفرماید امام صادق علیه السلام فتلاوت کتاب الله. چهار تا شرط داره. شرط اول مروت این است که انسان پیمانش رو با خدای متعال قطع نکند. امام علیه السلام می‌فرماید کتاب خدا به منزله عهد الهی است در میان امت، و امت باید روزی 50 آیه از این عهد الهی رو قرائت کند برای هر مؤمنی. 50 آیه، چه سوره های کوچک چه سوره های بزرگ، از این عهد الهی خودشون رو جدا نکنند. فتلاوت کتاب الله ماه رمضان که تمام شد، خدای نکرده انسان نگه هادا فراق و بینی و بینک، به قرآن نگه دیگه تا ماه رمضان سال آینده خدا حافظ، نه. روایتش در اصول کافیه، امام علیه السلام می‌فرماید بر هر مؤمنی لازم است روزی 50 آیه قرآن بخواند، حد اقلش دیگه. اواسلت میگه قبل از ماه مبارک من در محضر حضرت رضا بودم، حضرت به من فرمودن ابا سلط در این روزهای آخر ماه، ماه شعبان، قرآن زیاد بخوان و خود رو آماده اون ضیافت عظیم الهی کن. من هر سه روز یک ختم قرآن میکنم و اگر مسئله تدبر در قرآن نبود من روزی یک ختم قرآن میکردم. فرمود امام صادق علیه السلام مروت در میان وطن این است که انسان با قرآن انس داشته باشه. در منازل قرآنها خاک نخورد، در مساجد قرآنها مهجور نماند. دوم فرمود و حضور المساجد، مروت در وطن دومین شرطش اینه انسان انس با خانه خدا داشته باشه، فراری از مسجد نباشد. بعضی از ماشین ها زدن پشتشون فراری از مدرسه، حالا بنده جوری نباشد که فراری از مسجد باشن، خوشم نیاد مسجد برم. شما مستحضری، مسجد در اسلام فقط اختصاص به نماز نداره، مساجد در صدر اسلام محل گشایش گرفتاری های مؤمنین بوده، محلی بوده که به امور خیر پرداخته می شد. گاهی مؤمنی چند روز نمی آمده مسجد، بعد از چند روز سوال می کنه کجا بودید، میگه مثلا مشهد مقدس بودم، کربلای معلا بودم، خوشا به سعادتتون، می خواهیم بیایم دیدنتون. گاهی این دید و بازدیدها ثمره مسجد رفتن انسان رو از مهجوریت در میاره. گاهی یک مؤمنی چند روز نمیاد مسجد، سراغش رو میگیرن آقا چی شده، ایشون مریضه، خب بریم عیادتش. این همه آثار و پیامدهای مثبت برای حضور در مساجد وجود داره. اینه که یکی از دستورات اخلاقی اینه که انسان در مسجد توقف داشته باشه. مسجد مانند یک مکان شکنجه برای ما نباشه، بلکه برای انسان مانند بهشتی در میان این دنیا باشد که انسان دلش نیاد از مسجد بره بیرون، مخصوصا با این زندگی ماشینی و این زندگی مدرن. انسان حقیقتا نیازمند یک مکان آرام برای ارتباط با خداست. فرمود امام صادق مروت شرط دومش این انسان در مساجد حاضر باشد. سومین شرط مروت حضرت می‌فرماید و صحبت و اهل الخیر. وقتی رفیق میخواد انتخاب بکنه، همنشین میخواد انتخاب کند، از میان خوبان انتخاب بکنه. رفت و آمد باید باشد در جامعه، دید و بازدید، انتخاب رفیق و دوست، اینا نیازمندی های یک جامعه انسانیست، از اولین نیازهای بشر اجتماعی زیستن. اما در انتخاب افرادی که انسان میخواد با اونها رفت آمد بکند باید بهترین ها رو انتخاب بکنه. صحبت و اهل الخیر، همنشینی با آدم های خوب، کسی که انسان میدونه این زبانش زبان گزنده نیست، مانند مار آبروی مردم را از بین نمیبره. کسی که میداند در زمان سختی من رو تنها نمیگذارد، کسی که انسان میدونه اون زمانی که به اون نیازمند غایب نمیشه از دیدگان، یه چنین افراد اینها اهل خیرند، اهل خوبی هستند. صحبت و اهل الخیر. و چهارمین ویژگی مروت در وطن، حضرت می فرماید و نظر فی الفقه، انسان اهل این باشد که در دین مطالعه بکنه، دینش دین آبکی نباشه، در مواجهه با دشمن دستش تهی نباشه. با دشمنان اهل بیت من دیدم مکرر بعضی ها رفتن مکه و مدینه مواجه شدن با این حرفای وهابیت، چیزی نداشتن. آقا چرا شما که بلد نیستی چرا میری با اینها بحث میکنی؟ با اینها باید کسانی بحث بکنن که هم مکتب شیعه را داشته باشند و مطالعه کرده باشند، هم آشنایی به مبانی عامه باشند. میری میشه با اینها بحث میکنه که چی؟ بعدم میاد میگه آقا یه حرفای میزنن بعضن خوبم هستش. شما مگه مطالعه کردی این حرفا رو؟ مگه شیعه رو کامل حرفای ائمه اطهار رو دیدی؟ بعض از همین افراد ناآگاه. فرمود و نظر و فلفق، انسان در دین اهل تعمق باشه، عمیق نگر باشه. ما بالاخره یک روزی متولد شدیم و یک روزی میمیریم. یک مبدأ این عالم دارد و یک منتهایی دارد. انسان در بین مبدأ و منتها باید برنامه‌ای برای سعادت ابدی خودش فراهم بکنه. خب برو مطالعه کن ببین بهترین برنامه چیه، نگاه کن ببین واقعا اسلام 1400 سال پیش می‌فرماید پیغمبر اکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در میان اون جامعه دون و منحط می‌فرماید لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. شما ببینید به دقیق ترین ظرائف پیغمبر نگاه داشتن، نگاه ویژه داشتن. اگر برای امتم سخت نبود مسواک زدن رو واجب میکردن برای امتم، در اون جامعه‌ای که دور از همه آداب انسانی بودن. یک برنامه‌ای که همه جنبه‌ها، شما برای همین آب خوردن تو اسلام چند تا آداب دارید؟ آب رو در ابتدا با بسم الله شروع کن، آب رو تقسیم کن، سه قسمت بکن، بینش ذکر بگو، آخرش الحمدلله بگو، سلام بر امام حسین بگو، در روز استاده بخور، در شب نشسته بخور. یه آب خوردنی که ما همه امور رو مثال میزنیم برای راحتی به آب خوردن، این همه دستور اخلاقی داره برای تک تک جنبه های زندگی انسان. دستور داره اسلام که دین کامل از هر حیث و انسان مطالعه بکنه در دین، ببینه بهترین برنامه زندگی چقدر در اسلام دقیق تحریزی شده. این فرمود مروت فی الحذر، این جوانمردی و تقوای در وطن است. اما المروت فی السفر، اما بیایم سراغ مسافرت که عرض کردم شرایطش ویژه است. انسانی که مسافرت میکنه احکامش ویژه است، با شرایط خودش، نه روزه لازم است بگیرد نه نماز کامل لازمه بخونه. تو قرآن آیاتی از قرآن کریم اختصاص به شرایط سفر دارد. حضرت میفرماید مروت در سفر هم چهار تا ویژگی داره. اما المروت فی السفر فبذل الزاد، یکیش این انسان وقتی با کسی مسافرت میکنه سفرهشو از دیگران جدا نکنه، آقا شما به سی خودت، منم به سی خودم. نه، تو اگر چیزی همراه خودت آوردی سعی کن در حد مقدور با دیگران تقسیم بکن. خب این آداب خوبه. من دیدم گاهی توی ماشین ها اتوبوس هایی که مشهد میرن، کربلای معلا میرن، گاهی آقا یک سوهانی میاره، یک گزی میاره، تمام ماشین رو پذیرایی میکنه. این آداب، آداب خوبی. این باعث این میشه دلها به هم نزدیک میشه، محبت ها بیشتر میشه، کدورت ها کمتر میشه. فرمود اولین آداب سفر این انسان سفرش رو از دیگران جدا نکنه. فبذل الذات، تو سفر بعضیا خودشون رو از دیگران جدا میکنن، تصور میکنن این کار برای اونها منفعت داره، از این حیث که حالا مثلا من نمیخوام با دیگران رفت آمدی داشته باشم. خیلی از رفاقت ها اتفاقا تو سفر به وجود میاد، خیلی از رفاقت ها در مسافرت ها شکل میگیره. شما خودتون مستحضرید که مکه مکرمه مشرف شدید، کربلا، جاهای دیگه، سفرهای شغلی رفقاتون رو در این سفرها پیدا کرده. ظرفیت های انسان تو سفر مشخص میشه. این آدم با ظرفیت یا آدم کم جنبه هستش تو مسافرت معلوم میشه. دوم، امام صادق علیه السلام میفرماید و کثرت المزاح فی غیر ما یسخط الله. در مسافرت انسان باید از مزاح بیشتر استفاده بکنه. اون سختی های مسافرت، اون خستگی ها باید جبران بشه با مزاح. اما چه مزاح و چه شوخی کردنی؟ شوخی کردنی که انسان رو به گناه نکشونه، آبروی افراد رو نبره. خب اینا دیگه الحمدلله همه آشنا هستن. انسان تو مسافرت نیازمند یک لین و یک نرمی روحی هست، نیازمند این هست که یک خنده‌ای بکنه، اون خستگی ها جبران بشه و با مزاح جبران میشه بخشش. سوم، امام صادق علیه السلام میفرماید و قلت الخلاف علی من تصحبه. تو مسافرت کردن گاهی جمعی بلند میشن میرن مثلا فرض فرمایید منطقه خوش آب و هوایی برن که چند روز بمونن، یکی اگر قرار بشه دائما داد مخالفت بزنه، نه اینجا نمونیم، اونجا نمونیم، این کارو نکنیم، اون کارو نکنیم، به کام همه سفر رو تلخ میکن. بله، جاهای انسان لازم مخالفت بکنه. ببینه خدای نکرده میخوام برن یه جایی که این مال قصبیه، محلیست مال مردمه، اون میگه من نمیام اونجا. ولی فرمود مخالفت با جمع رو به حد اقل برسان، سعی کن با دیگران در طول سفر کم مخالفت بکنی. اون لذتی رو که میخوان از سفر ببرن تو به کامشون تلخ نکنی. بعضی آقا خیلی بد سفرن، دائما تو سفرها نق میزنن به افراد. خب دیگران مرتبه دیگه نمیبرنت مسافرت، خبرت نمی کنن، یه کاری نکن دیگه باهات نیان مسافرت. فرمود و قلت الخلاف على من تصحبه. مورد آخر و آداب آخر مسافرت حضرت می فرماید و ترک الحدیث علیهم اذا انت فارقتهم. از مسافرت که برگشتی به وطن که مراجعت کردی نشین هی اینجا و اونجا بگو آقا پدر من رو اینا در آوردن تو مسافر. سفر امانته، این امانت با اتمام سفر باید محفوظ بمونه. پشت سر دیگران حرف نزن، چون در مسافرت کردن انسان عیوب دیگران رو بهش دست پیدا میکنه. این نشه برات یک خدایی نکرده بهانه‌ای برای رسوا کردن دیگران. تمام شد سفر، تمام. این یک امانتی است پیش شما و نزد اونها، دیگه پشت سر اینها صحبت نکن. خب اذیتت کردن تو سفر، دیگه باهاشون مسافرت نرو، دیگه باهاشون همراه نشو. این روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود. من مجمل روایت رو عرض بکنم: انسان دارای دو مروت و دو جوانمردی و دو پیمان محکم با خدای متعال است، یک مروت در وطن خودش و یک مروت در حال سفر. اولین مروت در وطن فرمود تلاوت قرآن، که عهد الهی است با امت با اون کتاب خدا انس داشته باشه. دوم فرمود در خانه خدا حاضر شود، فراری از مسجد نباشد. سوم فرمود امام صادق علیه السلام باید انسان در وطن خودش اهل رفت و آمد با انسانهای شایسته باشه، صحبت و اهل الخیر. و چهارم فرمود النظر فی الفقه، اهل نگاه عمیق در دین باشد، دین خدا رو کامل بشناسه. اینطور نباشه دینش دین پدرانش باشه، سعی کنه خدا رو با قلبش به حقیقت ایمانش خدای متعال رو بهش رسیده باشه. اما مروت در حال سفر فرمود اولین آداب مسافرت کردن بذل زاده، انسان در سفر سعی کنه سفرش رو با دیگران شریک باشه. دوم فرمود در حال مسافرت کردن مزاح و شوخی رو زیادتر کنه در غیر معصیت خدا تا خستگی مسافرت کم بشه. سوم فرمود در حال مسافرت با دیگران کمتر مخالفت کند تا سفر رو به کام اونها تلخ نکند. چهارم فرمود از مسافرت که برگشت این سفر رو به عنوان یک امانت حفظ بکند، خدای نکرده آبروی دیگران رو پشت سر اونها نبره. این از روایت امام صادق. اما امشب شب شهادت وجود مقدس امام صادق علیه السلام است، آقایی که شیخ الائمه است، سن مبارکش به 65 سال رسید. بعد از امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم هیچ کدوم از معصومین سنشون فراتر از 60 سال نرفت، غیر از وجود مقدس امام صادق و حضرت صاحب الامر امام زمان علیه السلام، که این روز جمعه متعلق به اون وجود مقدس است. اما این 14 سال پایانی عمر حضرت معاصر با منصور دوانیقی است. بن العباس سال 132 آمدن سر کار، دو سال و اندی ابوالعباس صفاح سر کار بوده. ابوالعباس به ظاهر مماشات میکرد با فرزندان امیرالمؤمنین، متعرض امام صادق نشد و متعرض فرزندان امام حسن نشد. اما منصور که آمد سر کار، شمشیر رو از رو بست. به تعبیر امیرالمؤمنین ثانیهم افتکهم، دومین خلیفه بن العباس فتاکترین و فریبکارترین اونهاست. یک جریانی رو در تاریخ نظرم میاد مرحوم محدث قمی نقل میکند. این بزرگوار میفرماید منصور یک روزی خواست ابو مسلم خراسانی رو، همون کسی که بن العباس عبور سر کار، آمد مقابل منصور، نگاه کرد دید شمشیرش حمایل به کمرشه، گفت عجب شمشیر قشنگی داری، بده ببینم این شمشیر رو. شمشیر رو که ازش گرفت گذاشت زیر دوشکش، دستور داده همون جا ریختن مأمورینش، همون ابو مسلمی رو که اینها رو به تخت سلطنت رسونده بود اربن اربا کردن. ثانیهم افتکهم، دومین خلیفه بن العباس فریبکارترینشون و فتاکترین اونهاست. خب این 14 سال آخر عمر حضرت صادق خیلی حضرت در رنج بودن. قبل از اینکه بغداد ساخته بشه حضرت رو آورد در شهر هیره، در مرز بین عرص و حجاز و عراق، اونجا مدتی امام صادق رو زندانی کرد. امام صادق مدتی در زندان بودن. به حضرت رو گاهی شبانگاه این داستانهایی که نقل میکنن، حضرت رو شبانگاه گاهی احضار میکن. داستانش رو شنیدید، یک بار، دو بار، سه بار گفت پیغمبر رو دیدم، پیغمبر به من فرمود منصور اگر آسیب به فرزند من برسد من نمیگذارم زنده باشی. این جریانات ظاهرن در حیره اتفاق افتاده، اما به هر جهت امام صادق علیه السلام در طول این مدت اون حوزه مقدسه ای رو که پدر بزرگوارشون امام باقر تأسیس کرده بودن حضرت روش داد، به تعالی رسون. در الکنا و الالقاب مروان خباس نقل میکند 4000 شاگرد از درس آقا امام صادق استفاده میکردن. مثل فردای وقتی خبر شهادت آقا امام صادق رسید به شاگردانشون جمع شدند، اون تشییع جنازه عظیم در شهر مدینه اتفاق افتاد. نه فقط شاگردان، همه اهل مدینه آمده بودند برای تشییع جنازه حضرت. دوست و دشمن همه جمع شده بودند. ابو هریره اجلی رفت روی یک بلندی، صدا زد اتدرون ما تحملون الى الثرى. مردم میدونید چه بدنی رو روی دوش گرفتید و دارید به سمت قبر میبرید؟ میدانید چه کوه علمی رو شما در حال حمل او هستید؟ اگر میدانستید به جای اینکه خاک ها رو روی این بدن شریف بریزید، این خاک ها رو بر سر و صورت خودتون میریختید. عرضه بداریم آجان جمع شدن شاگردان شما، موسی بن جعفر شما رو دفن کرد، عمامه جدتون زین العابدین رو بر سر شما گذاشت، اما امام سجاد اومد تو قبر بابا، دید جای سالمی در بدن پدر نیست، بدن عریان است، سر در بدن نیست، میخواست صورت پدر رو ببوسد، اما بنی اسد دیدن آقا خم شد، این صورت رو گذاشت به اون رگهای بریده و خده على نهره الشریف، صدا زد بابا طوبى لارض تضمن جسدك الطاهر، خوشا به حال این زمین که بدن تو رو در بر گرفته بابا. خاک ریخ رو بدن پدر، با انگشت سبابه رو قبر ابو عبدالله نوشت هذا قبر حسین ابن علی الذي قتلوه عطشانا. از آب هم مضایقه کردند، کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. اللهم صل على محمد و آل محمد. فرمایان فردا هم انشاءالله به مناسبت شهادت آقا حضرت امام صادق رئیس مذهب در این مکان شریف برنامه برقرار است. خدایا به عظمت امام صادق، به نورانیت اون حضرت، حوزه های علمیه، مراجع اعظم تقلید، مقام معظم رهبری و مکتب متعالی شیعه رو در پناه امام زمان حفظ بفرما. همه گذشتگان از اهل اسلام، خصوصا مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما فاضل الانکرانی امام امت، مراجع گذشته شیعه رو همه رو امروز مهمان سفره اهل بیت قرار بده.